گزارشی درباره تازه‌ترین موارد حاکی از افزایش تنش میان ایران و آمریکا و نظر یک کارشناس روابط بین‌الملل در واشنگتن در این باره. ایران میزان تولید اورانیوم با غنای پایین را 4 برابر افزایش داد. نظر مشاور پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را در این باره جویا شده ایم.
دولت جمهوری اسلامی شاید هم عمدن اینجوری اگر هم بخواد نمیتواند در فاصله کوتاه از این مرز 300 کیلوگرم بگذرد. از این لحاظ صحبتی که میکنم بیشتر برای اینه که بگن ما به اعتراض ادامه میدیم، انجام میدیم.
تازه ترین تحولات یمن را از گزارشگر رادیو فردا در منطقه میشنویم. گزارشی درباره دعوت نشدن قطر به نشست شورای همکاری خلیج فارس. کلیات طرح تشدید مجازات اسید پاشی در مجلس تصویب شد. نظر یک حقوقدان درباره جزئیات این طرح.
نمیتونیم بگیم که این قانون هنوز به نسبت اون چی که در این حوزه ما شاهدش بوده و هستیم قانون مطلوب و ایدئالیه برای اینکه پیشگیری بکنه از اسید پاشی.
کاهش 30% آمار ازدواج در ایران طی 8 سال. درباره این آمار تازه وزارت بهداشت گفتگوی زنده داریم با یک جامعه شناس جنسیت و توسعه در لس آنجلس. اینها گزارشی درباره چین و ماچین و گوگل و هواوی، گفتگوی زنده درباره بلحظه ترین خبرهای ورزشی و برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک، همه در این مجله نیمه شب رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید ایران اگر و هر زمان آمادگی داشته باشد با آمریکا تماس خواهد گرفت. رئیس جمهوری آمریکا با کذب خواندن گزارش‌هایی که در مورد تلاش آمریکا برای مذاکره با ایران منتشر می‌شود، اظهار داشت ایران هر وقت آمادگی داشته باشد با آمریکا تماس خواهد گرفت. از تازه‌ترین تحولات دیگر در این زمینه از نازآفرین میرزا خلیلی می‌شنوید.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با انتشار توییتی تهدید تازه‌ای را متوجه ایران کرد. ترامپ پس از حمله راکتی به نزدیکی سفارت آمریکا در بغداد خطاب به تهران توییت کرد که بار دیگر ایالات متحده را تهدید نکن یا پایان رسمی ایران فرا خواهد رسید. وزیر امور خارجه ایران در پیام توییتری به دونالد ترامپ پاسخ گفته است. محمد جواد ظریف نوشته که یک ایرانی را تهدید نکن و احترام را امتحان کن. این جواب می‌دهد. این رد و بدل شدن پیام‌های توییتری پس از آن است که به نظر می‌رسید به دنبال شدت گرفتن تنش‌ها در هفته‌های اخیر لحن هر دو طرف ملایم‌تر شده است. اعزام ناگهانی ناوگروه و جنگنده‌های B-52 آمریکایی به سوی خلیج فارس برای قدرت نمایی به ایران و در مقابل حمله راکتی به نزدیکی سفارت آمریکا موجب نگرانی از درگیری بین واشنگتن و تهران شده است. در تحولات روزهای اخیر مقام‌های امارات متحده از حمله خرابکارانه به 4 کشتی و نفتکش در آب‌های این کشور خبر دادند. حوثی‌های یمنی مورد حمایت ایران هم به خط لوله نفتی عربستان با پهپاد حمله کردند. توییت روز دوشنبه دونالد ترامپ چند ساعت پس از حمله به منطقه سبز بغداد با کاتیوشا منتشر شد. سفارت آمریکا در این منطقه قرار دارد. در گفتگویی که پیش از این توییت توسط شبکه فاکس نیوز انجام شده بود، دونالد ترامپ توافق هسته‌ای را یک نمایش ترسناک خواند.
من فقط نمی‌خوام آنها سلاح هسته‌ای داشته باشند و آنها نمی‌توانند ما را تهدید کنند. با وجود تمام مسائلی که در حال رخ دادن است، من کسی نیستم که به دنبال جنگ باشم.
موضوعی که جرمی هانت وزیر خارجه بریتانیا هم روز دوشنبه به آن اشاره کرد.
من به ایرانی ها میگویم که عزم آمریکا را در این موقعیت دست کم نگیرند. آنها به دنبال درگیری و جنگ با ایران نیستند، اما اگر منافع آمریکایی ها مورد حمله قرار گیرد تلافی میکنند و این موضوعی است که ایرانی ها لازم است به آن خیلی خیلی با دقت فکر کنند.
The از سوی دیگر خبرگزاری رویترز به نقل از رسانه‌های عربستانی می‌گوید دو موشک شلیک شده توسط حوثی‌ها بر فراز دو شهر جده و طائف در نزدیکی شهر مکه رهیابی شده است. سخنگوی حوثی‌ها انجام چنین حمله‌ای را رد کرده است. در میان افزایش تنش‌های بین تهران و واشنگتن، کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس هم گشت‌زنی‌های امنیتی در آب‌های منطقه را افزایش دادند و این در حالی است که ناوگروه اعزامی آمریکا با تنگه هرمز فاصله چندانی ندارد. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
حالا نظر نادر اسکویی، تحلیلگر روابط بین‌الملل در شورای آتلانتیک در واشنگتن، درباره تازه‌ترین جدال لفظی میان دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و جواد ظریف وزیر خارجه ایران.
تنش به هر حال بین دو کشور بسیار بالاست و متاسفانه خطر جنگ کمتر نشده که بیشتر شده. بین درگیری رویاروی مستقیم نظامی بین ایران و آمریکا. این به این معنی نیست که این کشورها هیچ کدوم خواستار شروع این جنگ هستن. نه آمریکا این جنگ رو میخواد، نه ایران این جنگ رو میخواد. اصلا به نفع دو کشور نیست، به نفع منطقه نیست، به نفع صلح جهانی نیست. اقتصاد منطقه رو نابود میکنه که تأثیرش رو اقتصاد همه دنیا میگذره. ولی واقعیت اینه که آرایش نظامی دو کشور طوریه در منطقه که مثلا آرایش نظامی ایران طوری است که بیانگر آمادگی نیروهای ایران و نیروهای وابسته نیابتی وابسته به ایران برای درگیری با آمریکاست. آرایش نظامی آمریکا هم طوری است که اون هم همچنین نشون میده که آماده درگیری سریع با ایران باشه. در چنین شرایطی هر اشتباهی، هر سوء تفاهمی، هر حرکت نابجایی میتونه درگیری بین کشورها به وجود بیاره. اگر نیروهای نیابتی وابسته به ایران حمله علیه پرسنل و تأسیسات آمریکا بکنند که مورد صدمات جانی وسیع بتونه بشه، اون وقت واقعا باید عکس العمل بسیار شدید امریکا رو با این نیروهایی که در اونجا داره انتظار داشت. دقت بکنین، اصولا اگر جنگی بشه جنگ دریایی و هوایی خواهد بود، نه زمینی. برای همین هم هست که بزرگترین نیروهای دریایی و هوایی امریکا در تاریخ مدرن خاورمیانه الان در منطقه هستن. متاسفانه ایران تو این درگیری منزوی خواهد شد، درگیری احتمالی. اون چه که ایران میتونه روش حساب بکنه، امکاناً یک سری اعلامیه‌های در رابطه با ختم درگیری باشه، ولی اونها دیگه خیلی دیره، به درد ایران نمیخوره. ایران فقط روی گروه‌های نیابتی خودش، روی یک سری نیروهای میلیشیای شیعه میخواد حساب بکنه. برای جنگیدن با نیروهای اپوزیسیون در سوریه، با نیروهای اپوزیسیون سنی شاید این نیروها تکافو بده، ولی نیروها نیروهایی نیستند که ایران بخواد با تکیه به اونها در مقابل آمریکا واسه.
نادر اسکویی، مشاور سابق سنتکام، ستاد فرمانده کل نیروی ارتش آمریکا در خاورمیانه، شرق آفریقا و آسیای مرکزی و تحلیلگر مناسبات ایران و آمریکا در واشنگتن. ساعت نیمه شب ولی 12:13:30. حالا پیام های شما.
آی ترامپ، خواهشان تکلیف ما رو روشن کنید. یه روز میگی جنگ میکنیم خوشحال میشیم، یه روز میگی میخوام تلفن بزنیم ما رو ناراحت میکنیم. بالاخره ما بلا تکلیفیم، مشخص کن.
پیام من به اون هموطنایی است که میگن ما منتظریم آمریکا حمله بکنه و این حرفا. من خودم یه جوان ایرانی معترضم، اما مگه 15 سال نیست دیکتاتور عراقو بیرون کردن؟ مگه بهتر شده؟ آمریکا کجا تا حالا رفته که بتونه کاری دردی واسه مردم دوا کنه؟ اگه آمریکا به فکر حقوق بشر بود که این همه بمب و اسلحه نمی ساخت. اگر هم آمریکا حمله کنه، همین منی که معترضم هم میرم میجنگم. پسر 10 سالم هم که ولش میکنم میرمم بهش میگم تو هم 16 ساله شد وردار بیا بجنگ.
منظور ترامپ مشخص بود که پایان کار ایرانه، یعنی پایان کار رژیم جمهوری اسلامی. دوم اینکه اسکندر و چنگیز هدفشون اشغال و غارت ایران بود که به هدفشون رسیدن. و سوم اینکه ضرر و آسیب و خسارتی که رژیم جمهوری اسلامی به این سرزمین زده، مطمئنن چنگیز و اسکندر نزدن.
همه همش اینو میگن که در جنگی در نمیگیره، ولی در مورد جنگ با عراق هم همینطور بود. من خودم جنوبیم، با خانوادم همه خیلی عادی زندگیمونو میکردیم که همه هم میگفتن نه بابا جنگی در نمیگیره، ولی این جنگ صورت گرفت چون نمیشه به رژیم ایران اصلا اطمینانی کرد و حسابی باز کرد و آقای ترامپ هم کسی نیست که بشه در مورد تصمیماتش بهش اعتماد کرد. اینه که مسئله رو باید جدی گرفت و مردم از حالا یکم آمادگی برای شاید این جنگ قریب الوقوع داشته باشن.
جواب من به اون خانم که گفتش که چند جایی منطقه رو زدن، دونالد ترامپ هنوز کاری نکرده، میخواستم بگم که دونالد ترامپ مثل خامنه ای نیست های هویی بکنه و هیچ کاری نکنه. اون سر فرصت و بزنم کاری میکنه که دیگه جمهوری اسلامی بلند نشه. منتظرش باشید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا. مقام های سازمان انرژی اتمی ایران خبر دادند که تهران از روز دوشنبه ضمن حفظ درصد غنی‌سازی بر اساس برجام، میزان تولید اورانیوم با غنای پایین را به 4 برابر افزایش داده است. بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران اعلام کرد از امروز تولید مواد غنی شده 3.67% به 4 برابر افزایش یافته است. امروز مقصود دوشنبه است. تا حالا ایران چقدر اورانیوم غنی شده تولید میکرد که حالا تولید 4 برابر شده است؟ پرسش اول من از بهروز بیات، مشاور پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین.
طبق آخرین اطلاعات دو گزارش اخیر آژانس، میشه گفت که ایران ماهی کمتر از 5 کیلوگرم اورانیوم غنی شده تولید میکرده. حالا آیا این تا چند تا از ظرفیتش رو استفاده میکرده برای این کار دقیقا نمیشه گفت، اعلام نشده چقدر از ظرفیتش، ولی میشه حدودا تصور کرد که مقدار تولیدش با توجه به سانتریفوژای خیلی قدیمی در این ابعاد باید باشه. قاعدتا این که آقای معاون
سخنگوی ایران بهروز کمالوندی،
بله آقای کمالوندی، میگه معلوم نیست مبنای کارش اونجایی که میگه 4 برابر میکنیم نسبت به کی و چگونه. من فکر میکنم شرایط جوریه که دولت جمهوری اسلامی شاید هم عمدن اینجوری، اگر هم بخواد نمیتواند در فاصله کوتاه از این مرز 300 کیلوگرم بگذرد. از این لحاظ صحبتی که میکنم بیشتر برای اینه که بگن ما به اعتراض ادامه میدیم، انجام میدیم.
بسیار خب آقای بیات، ولی بر اساس همین گزارش امروز این موضوع به معنای افزایش غنای مواد یا افزایش تعداد ماشین های سانتریفوژ یا تغییر نوع سانتریفوژ ها نیست، بلکه با همین وضعیت فعلی میگن این مواد 4 برابر خواهد شد. آیا این کار نقض برجامه یا هنوز در چارچوب برجام قابل قبوله؟
نقض این هنوز نقض برجام نیست، از اونجا نیست، به این علت که تا وقتی به طور واقعی صورت نگرفته، حتی اروپایی هم در صحبت های روزهای اخیر مطرح کردن، تا وقتی که به طور واقعی انباشت اورانیوم در ایران بالاتر از 300 کیلوگرم نرفته باشه هنوز نقض برجام نیست. برای همینم میگن که تعداد سانتریفوژا رو زیاد نمی کنیم، نمیتونن هم بکنن، اگه بخوام بکنن باید با موافقت آژانس باشه که همچی صورت نمیگیره. اون اقداماتی که علنن و مستقیما نقض برجام انجام نمیدن، منتها بیان میکنن که ما میزان تولیدمون رو بالا میبریم و ممکنه بالا ببرن، ولی به احتمال قوی بر مبنای ارقامی که تا حالا میشناسیم میشه گفت که در این فاصله زمانی که در نظر گرفتن، مثلا در 2 ماه آینده، حتی شاید کمتر تا وقتی گزارش آژانس بیاد بیرون، اینا از اون مرز 300 کیلوگرم عبور نخواهند کرد. از این لحاظ از یک طرف در سطح لفظی یعنی که خب اقداماتی میکنیم به عنوان اعتراض، ولی به طور واقعی نقض برجام نمی کنن.
بهروز بیات، مشاور پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین و 4 برابر اعلام شدن تولید اورانیوم غنی شده ایران با غنای 3.67% از دیروز.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می شنوید.
به برنامه نیمه شب رادیو فردا گوش می کنید. اصلاح می کنیم. حوثی‌ها اخبار رسانه‌های سعودی مبنی بر پرتاب موشک به سمت مکه را تکذیب کرده و تهدید به حملات بیشتر علیه مواضع کشورهای ائتلاف حامی دولت عبدالرب منصور هادی کردند. ایلیا جزائری گزارشگر رادیو فردا زنده روی خط تلفن استودیوست برای مرور بر تازه‌ترین تحولات یمن. پس از انتشار اخبار رسانه‌های سعودی مربوط بر اقدام حوثی‌ها در پرتاب موشک به سمت شهر مکه، حوثی‌ها چه مواضعی اعلام کردن؟ آقای جزائری.
بله، آقای کاتوزیان یحیی سری سخنگوی نظامی حوثی‌ها تکذیب کرد خبری که در رسانه‌های عربستان سعودی منتشر شده و گفته حوثی‌ها هیچگاه اتمی اقدامی نمی‌کنند به سمت شهر مکه که شهر مقدس، مقدس این شهر هست برای مسلمان‌ها، پرتاب نمی‌کنند. متهم کرد عربستان سعودی رو که با انتشار چنین خبری می‌خواد سرپوش بذاره بر اقداماتی که در عربستان سعودی انجام میده و گفت که حوثی ها ادامه میدن به مقاومت بنابر گفته خودش، یعنی بنابر تعبیری که خودش به کار برد. اما خبرگزاری سبا وابسته به حوثی ها در گزارشی تهدید کرد که مواضعی در روزهای آینده مواضع مرتبط با کشورهای عضو ائتلاف عربی رو هدف قرار میده. خب این تهدید و این اتفاقات چند روز بعد از اون صورت میگیره که تأسیسات نفتی در مرکز عربستان سعودی و نیروگاه پمپاژ نفت هدف حملات هواپیماهای بدون سرنشین قرار گرفت که حوثی ها مسئولیت این حمله رو بر عهده گرفتن.
و خبر چگونه در رسانه‌های عربستان منعکس شد؟ آقای جزائری،
صبح خبری منتشر شد مبنی بر این که 2 موشک بالستیکی از یمن توسط حوثی‌ها پرتاب شده بود در آسمان عربستان سعودی منهدم شد. یکی از موشک‌ها در آسمان طائف منهدم شد توسط پدافند هوای عربستان سعودی که بنابراین گزارش‌ها این موشک به سمت مکه می‌رفت و یک موشک دیگه هم در آسمان جده توسط پدافند هوایی رهگیری و منهدم شد. آقای کاتوزیان، به خبر اشاره کنم که همین چند دقیقه پیش منتشر شد، بار دیگر رسانه‌های عربستان سعودی گزارش دادن که اهدافی رو که داشتن پرواز می‌کردن بر فراز طائف و جده در منطقه ممنوعه رو منهدم کرد پدافند هوایی، اما توضیح ندادن این اهداف چی هست، پرتاب هستن، موشک هستن یا هواپیمایی بدون سرنشین، که به نظر میشه این اخبار نشانه از تشدید تنش باشه در ارتباط با یمن.
آقای جزائری، سوال آخر، پس اکنون با این تحول تازهی که گفتین به طور کلی اوضاع میدانی در یمن چگونه است؟
تقریبا اون حالت خشونت ها شدت گرفته در بعضی از جبهه‌های یمن. آنها دیده که تقریبا بن‌بست هست با وجود تفاوت آتش بس، اما تبادل آتش های در بعضی از مناطق صورت میگیره. امروز ائتلاف عربی بر فراز استان حجه عملیات هوایی داشته و گفته که چند سکوی پرتاب موشک رو در این استان منهدم کرده. اینا علاوه میشه بر حملات و درگیری های شدیدی که در استان سعده دایر هست، استانی که خاستگاه حوثی هاست.
ایلیا جزائری گزارشگر رادیو فردا در منطقه گزارش میداد. حوثی ها و تکذیب خبر پرتاب موشک به سمت مکه. بپردازیم به گزارش دیگر درباره تحولات منطقه. ملک سلمان پادشاه عربستان از سران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه عرب دعوت کرده است تا در دو نشست اضطراری در مکه حضور یابند. این اجلاس قرار است روز 9 خرداد برگزار شود و موضوع اصلی مورد بحث حملات اخیر به 4 کشتی تجاری و نفتکش در نزدیکی بندر فجیره در امارات است. اما از قطر که عضو هر دو گروه است برای شرکت در این نشست‌ها دعوت نشد. فرهنگ قویمی نگاهی دارد به آخرین خبرها در این زمینه.
یک مقام وزارت خارجه قطر روز دوشنبه به خبرگزاری رویترز گفته است که قطر دعوتنامه‌ای برای شرکت در نشست اضطراری شورای همکاری خلیج فارس دریافت نکرده است. پادشاه عربستان روز یکشنبه رهبران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه عرب را به برگزاری دو نشست اضطراری فراخواند. او خواستار برگزاری این دو نشست در تاریخ 30 ماه مه برابر با 9 خرداد ماه در مکه شده است. مقامات عربستان و برخی دیگر از کشورهای عربی میگویند موضوع این دو نشست حملات اخیر به 4 کشتی تجاری و نفتکش در نزدیکی بندر فجیره امارات، همچنین حملات به تأسیسات نفتی عربستان در نزدیکی پایتخت این کشور یعنی ریاض است. خالد بن سلمان معاون وزیر دفاع عربستان روز 26 اردیبهشت ماه در دو پیام توییتری نوشت که حمله اخیر حوثی‌ها به دو ایستگاه نفتی آرامکو در خاک سعودی به دستور رژیم ایران انجام گرفته است. یک شرکت بیمه نروژی نیز ارزیابی کرده که سپاه پاسداران به احتمال زیاد در حمله اخیر به 4 نفتکش در دریای عمان دست داشته است. یک مقام آمریکایی نیز اخیراً به رویترز گفت که ارزیابی‌های اولیه حاکی است که حملات توسط ایران یا گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی انجام شده است. فعلاً کارشناسانی از آمریکا، فرانسه، نروژ، امارات و عربستان در حال تحقیق مشترک پیرامون حملات به کشتی‌ها هستند. در این حملات دو نفتکش عربستان، یک کشتی امارات و یک کشتی که با پرچم نروژ حرکت می‌کرد آسیب دیدند. ایران دست داشتن در حمله به کشتی ها را رد کرده، اما حوثی های یمن از متحدان ایران مسئولیت حمله با پهپاد به تأسیسات نفتی عربستان را رسماً بر عهده گرفتند. عربستان، امارات، بحرین و مصر قطر را به حمایت از تروریسم متهم کردند و منتقد روابط نزدیک دوحه با تهران هستند. قطر اتهامات علیه خود را رد کرده و میگوید که هدف از این اتهامات نقض حاکمیت ملی این کشور است.
با این گزارش تقریبا میرسیم به نیمه مجله نیمه شب رادیو فردا، وقتی مناسب برای مرور بر عنوان خبرها. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید ایران اگر و هر زمان آمادگی داشته باشد با آمریکا تماس خواهد گرفت. او در با کذب خواندن گزارش‌هایی که در مورد تلاش آمریکا برای مذاکره با ایران منتشر می‌شود گفت ایران هر وقت آمادگی داشته باشد با ما تماس خواهد گرفت. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران میگوید که از روز دوشنبه در چارچوب برجام میزان تولید اورانیوم با غنای 3.67% خود را به 4 برابر قبل افزایش داد. یوسف بن علوی وزیر امور خارجه عمان روز دوشنبه در سفری اعلام نشده وارد تهران شد و در فرودگاه مورد استقبال محمد جواد ظریف قرار گرفت. جرمی هانت وزیر امور خارجه بریتانیا همزمان با بالا گرفتن تنش در خلیج فارس به ایران هشدار داد که در وضعیت کنونی عزم آمریکا را جدی بگیرند. به گفته رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از پنج جنبه گذشته تا کنون 5 نفر به دلیل مصرف مشروبات تقلبی حاوی متانول جان خود را از دست داده و 20 نفر مسموم و بستری شدند. و معاون وزیر ارتباطات میگوید به دلیل افزایش نرخ ارز قیمت مکالمات بین‌الملل از مقصد ایران به سایر کشورها 2 تا 2.5 برابر افزایش یافته است. مجله نیمه شب رادیو فردا را پی میگیریم. مجلس شورای اسلامی صبح دوشنبه کلیات طرح تشدید مجازات اسیدپاشی را تصویب کرد. در این مصوبه مجازات دیه و قصاص برای عامل اسیدپاشی در نظر گرفته شده است. علاوه بر این مقرر شده که دیه قربانی اسیدپاشی از بیت المال پرداخت شود. در بخش دیگری از این طرح آمده است که جرایم موضوع این قانون شامل آزادی مشروط، تعلیق یا تخفیف نخواهد شد. گزارش مهدی تاه باز در همین باره.
ما تک تکمون هر روز میمیریم و دوباره خودمون رو شارژ میکنیم.
حضور برخی از قربانیان اسیدپاشی در مجلس همزمان با بررسی و تصویب طرح تشدید مجازات اسیدپاشی. روز گذشته سرانجام کلیات و جزئیات طرح تشدید مجازات اسیدپاشی به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید.
پایان رای گیری تصویب شد با رای بالایی.
بر اساس این طرح مجازات حبس از 5 تا 25 سال برای مرتکبین اسیدپاشی در صورت اجرا نشدن قصاص تعیین شده است. در مصوبه مجلس همچنین مقرر شده در صورتی که به هر دلیلی دسترسی به عامل اسیدپاشی ممکن نباشد، دیه فرد آسیب دیده از بیت المال پرداخت شود.
منتها این قانون دو تا مزیت داره. یک، اومده تمام مجازات هایی که در این زمینه هست برجسته کرده که این خودش میتونه مانی این بزه باشه. دوم، حمایت قاطی از بزه دیده.
گرچه آمار دقیقی از شمار قربانیان و آسیب دیدگان اسیدپاشی در ایران مشخص نیست، اما بنابر برخی گزارش ها اکثر قابل توجه قربانیان را زنان و دختران تشکیل میدهند. تا سال گذشته هیچ نهاد یا سازمان مشخصی برای حمایت و یا پیگیری مطالبات قربانیان اسیدپاشی وجود نداشت. خرداد سال 97 بود که شماری از آسیب دیدگان به همراه تعدادی از هنرمندان و پزشکان تصمیم به راه اندازی انجمن حمایت از قربانیان اسیدپاشی گرفتند. راه اندازی یک بانک اطلاعاتی و انجام حمایت های مادی و معنوی از صدمه دیدگان از جمله اقدامات این انجمن خواهد بود. اما حضور جمعی از قربانیان در جلسه بررسی طرح تشدید مجازات اسیدپاشی در مجلس با بیان برخی از مطالبات آنها نیز همراه بود.
اول از همه باید این اسیده جلوی دست برداشته شد و دومی که اصلا قانونش انقدر بازدارنده باشه که طرف به خودش میگه برای چی؟
پیشتر تعدادی از فعالان حقوق اجتماعی و حتی برخی نمایندگان مجلس بر لزوم قید ممنوعیت‌هایی برای فروش اسید در ایران در طرح تشدید مجازات اسیدپاشی تاکید کرده بودند. مسئله‌ای که در طرح مصوب هیچ اشاره‌ای به آن نشده است. مهدی طاه‌باز، رادیو فردا.
در آغاز گفتگویی با مهرز گیزکار، حقوقدان ساکن واشنگتن، نظر او را درباره کلیات طرح مجازات اسیدپاشی در مجلس پرسیدم.
خب البته اقدام مثبتی است و به نسبت قانون قبلی که در این باره ما داشتیم خیلی جانب قربانی رو داره و حمایت میکنه ازش و از طرفی مجازات اسیدپاش رو به نحوی توصیه میکنه که خب حالا اگر نتوانند قصاص هم بکنن مجازات تا 25 سال حبس رو براش تعیین کرده باشن. اما خب نمیتونیم بگیم که این قانون هنوز به نسبت اون چی که در این حوزه ما شاهدش بوده و هستیم قانون مطلوب و ایدئالیه برای اینکه پیشگیری بکنه از اسیدپاشی. مخصوصا خبر داریم که اسیدپاش هایی که منجر شد کارشون به اینکه زنانی کاملا شکل عوض بکنن، نابینا بشن و اخیراً هم در مجلس حضور داشتن، اینها اسیدپاش هاشون پیدا نشد از طرف نیروهای امنیتی و قوه قضاییه و این یک اتفاق عجیبیه در جمهوری اسلامی که این همه نیروهای امنیتی موازی و غیر موازی و پلیس داره ولی اعلام میکنه ما اینا رو پیدا نکردیم، در حالی که در هیچ موردی یک چنین ادعایی رو ما تا حالا نشنیدیم و همیشه میگه سرنخ پیدا کردیم، آدم ها رو پیدا کردیم و به هر حال یه آدم هایی رو به جای مجرم یا به صورت واقعی مجرم میشناسه و مجازات میکنه. خب این نگران کننده است و کاملا نشون میده که نمیتونیم بگیم انگیزه های این اسیدپاشی ها عموماً انگیزه های عشقی یا خصوصی بوده و بسیار احتمال داره که دستجاتی از حکومت که مدعی هستند باید زنان مثلا بدهجاب و کمهجاب و یا هر چیزی رو خودشون مجازات کنند و این مجوز شرعی رو دارن دست به این اقدام زده باشن و به همین دلیل نیروهای امنیتی نمیخواهند اینها رو معرفی بکنند چون مرتبط هستند.
ولی ما مستندی داریم برای این نوع دریافت یا این نوع برداشت که مثلا فرض کنید که یه دست تو خود حکومت و نه به دلایل عشقی این کار رو بکنن؟
ببینید ما همیشه مستند نداریم، ولی ما که حق استنباط داریم. استنباط ما این است وقتی میگن حتی یکیشون هم پیدا نکردیم، با توجه به عمل کرده نیروهای امنیتی و قضایی در ایران خب نگران بشیم و بگوییم خب حتما اینا یه جوری نزدیک بودن به بخشی از جرگه های خیلی تندرو و رادیکال حکومت. و این رو خوشبختانه آقای علی مطهری در مجلس توضیح داده و گفته که حتما باید مدعی العموم در این موضوع وارد بشه که متاسفانه این رو نمایندگان نپذیرفتن.
خانم کار وقتمون کمه، دو نفر از این شاکیانی هم که دیروز به مجلس رفته بودن مرد بودن.
یعنی منظورتون اینه که اسید روی اونها ریخته شده بوده؟
بله بله
بله. خب حالا اونو ما نمیدونیم، میتونه که بازم ناشی از کارهای منکراتی باشه، ما نمیدونیم، ولی باید مدعی العموم در این امر درگیر میشد که اگر قربانی بترسه از اینکه شکایت بکنه از یک فرد خاص و اون فرد خاص پیام فرستاده باشه برای خانواده و تهدید کرده باشه اونها رو، این شکایت ها بتونه به جریان بیفته، در حالی که در حال حاضر این امر خصوصی است و اگر شاکی از شکایتش بگذره موضوع منتفی میشه.
مهرنگیز کار، حقوقدان در واشنگتن. و حالا بررسی یک خبر اجتماعی دیگر. در حالی که رهبر جمهوری اسلامی ایران در سالهای اخیر بارها بر لزوم ترویج ازدواج و افزایش زاد و ولد تاکید کرده است، یک مقام وزارت بهداشت ایران اعلام کرد در 8 سال منتهی به سال 96 آمار ازدواج در کشور 30% کاهش یافته است. در همین باره گفتگوی زنده دارم با نیره توحیدی، استاد جامعه شناسی زنان، جنسیت و توسعه در دانشگاه ایالتی کالیفرنیا در نورتریج که با خط تلفن با ما در تماس مستقیم است. خانم توحیدی، علل این کاهش چی میتونه باشه؟
بله ببینید، این کاهش البته تازگی نداره، یک روندیه که مدت هاست شروع شده ولی تشدید پیدا کرده. حالا من توضیح میدم که چرا تشدید پیدا کرده. یعنی اساساً بالا رفتن سن ازدواج بخشی از تحولاتیه که در جمعیت شناسی و یا دموگرافی ایران مدت هاست که در حال رخ دادنه، که خودش هم یعنی خود این تحولات جمعیتی بخشی از یه سری تحولات به هم وابسته و چند بعدیه که در مسیر مدرن شدن جامعه ایران و شهری شدن و تحولات اجتماعی، فرهنگی و رفتاری مردم ایرانه، از جمله تحولاتی که در عرصه خانواده، جنسیت و سکشوالیته رخ داده. این تحولات هم البته خاص ایران نیست، غربی و شرقی هم نیست، اینجور که بعضی از حکومتگران دارن ادعا میکنن، فکر میکنن اینا ما قرض زدگیه که این چیزا رو میبینن، اسلامی و غیر اسلامی هم نیست، جبر تحولات مدرن تکنولوژیک و تجدد و جهانی شدنه، چه دوست داشته باشیم چه نداشته باشیم.
خانم توحیدی، یعنی فکر میکنین که مثلا مسئولان جمهوری اسلامی میرن که خودشونو تطبیق بدن با این روند و ادامه این روند و تشدید این روند، یا اینکه بازم پافشاری خواهند کرد بر افزایش زاد و ولد و بالا رفتن آمار ازدواج؟
ولی امیدوارم که بعضی هاشون حداقل متوجه شدن انگار و مثلا در دولت هستن افرادی که متوجه هستن که این واقعیاته و میان آمارها رو هم گزارش میدن، شاید برای اینکه هشدار بدن به آنهایی که هنوز فکر میکنن که ایران مثلا بایستی که مثل دوران پیشامدرن یا حد اکثر دوران قاجار مثلا زنها کارشون فقط تو خونه نشستن و زاییدن و پاییدن خونه باشه، در حالی که امروز خیلی تحول در نقش‌های جنسی یه زنان ایجاد شده در توقعاتشون، در حق‌خواهی‌هاشون و تحولی که اصولا اگر وقت دارم من اجازه بدیم بشمرم فقط این عوامل و تلگرافی خیلی خلاصه.
بله، همین که این جامعه، این برای جامعه و زنان چه پیامدی میتونه داشته باشه که مصاحبه رو باش تموم کنیم. ممنون.
ببینید سن متوسط عمر در همه جا بالا رفته، در ایران هم بالا رفته، طبیعتا بنابراین وقتی سن متوسط بالا میره سن ازدواج هم بالا میره. سن ازدواج در ایران، در عربستان، در آمریکا، در ژاپن، در مراکش، مصر، الجزایر، همه جا بالا رفته. اتفاقا ایران هنوز یه خورده پایین تر از جاهای دیگه است، چه برای زنان چه برای مردان. در واقع نرخ باروری هم کاهش پیدا کرده، باز در ژاپن هم همینطوره، در ایران و روسیه و آمریکا و همه جا. میخوام بگم اینها، این روند ها جهانی هستش، دلیلی نداره ما در ایران وحشت زده بشیم. اما البته وقتی مثلا سواد زن ها بالا میره، اشتغالشون بالا میره که متاسفانه در ایران بالا نرفته، در این حال که به اصطلاح فعالیت های اقتصادیشون زیاد شده ولی شغل رسمی بالا نرفته، اما طبعا در ایران هم مثل جاهای دیگه نقش های جنسیتی عوض شده، دیدگاه ها عوض شده، زنان میخوان که مثل مردان انتظارات و حقوق جنسیتیشون هم مساوی باشه، در سکشوالیته نمیخوان یک ازدواج رو بسا تقلیل بدن به رابطه جنسی و عشق رو تقلیل بدن به رابطه جنسی. از
ممنون.
عشق و ازدواج خیلی چیزای دیگه میخوان که خب قبلا نبود اینها.
ممنون خانم تویدی.
مشکل اقتصادی رو هم باید ذکر کرد که مانع ازدواج زودتر میشه، یعنی در این شرایط اقتصادی و بیکاری و گرانی واقعا خیلی مشکلی که یک زندگی رسمی خانه به هم دلیل به ازدواج های غیر رسمی سفید و انواع هم باشه.
ممنون. وقت دیگه نداریم. کاهش 30% آمار ازدواج در 8 سال منتهی به سال 1396. با نگره توحیدی، استاد جامعه شناسی زنان، جنسیت و توسعه در کالیفرنیا گفتگو می کردیم. و
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
شرکت عظیم گوگل قصد دارد برخی از همکاری‌های خود را با یک شرکت بزرگ چینی به حال تعلیق درآورد. این شرکت چینی یعنی هواوی که از آن با عنوان غول فناوری و خدمات تلفنی یاد می‌شود، دسترسی به سیستم اندروید را از دست خواهد داد. فرهنگ قوی می‌گزارش می‌دهد.
گزارش اختصاصی رویترز بر اساس اظهارات یک مقام آگاه به این رخدادها تهیه شده و این اقدام گوگل ضربه تازه‌ای است به غول فناوری و خدمات تلفنی چینی یعنی هواوی که میتواند بر فروش و فعالیت‌های آن تأثیری گسترده بگذارد. یک سخنگوی گوگل گفته کسانی که در حال حاضر تلفن هوشمند هواوی در اختیار دارند و از گوگل اپس استفاده می کنند همچنان قادر خواهند بود به خدمات و به روز رسانی های نرم افزاری گوگل دسترسی داشته باشند. به گفته این سخنگو در گوشی های فروخته شده هواوی، گوگل پلی و حفاظت های امنیتی گوگل پلی پروتکت همچنان اجرایی خواهند بود. با این حال تصمیم گوگل به تعلیق همکاری با هواوی می تواند ضربه بسیار سختی به این شرکت چینی و فروش گوشی ها و دیگر خدمات رایانه‌ای آن در دیگر کشورهای جهان باشد، چرا که گوشی ها دسترسی به سیستم عامل اندروید را از دست خواهند داد. اندروید یک سیستم عامل همراه است که شرکت گوگل به تلفن‌های هوشمند و تبلت‌ها و به تازگی برای برخی رایانه‌ها و ساعت‌های مچی ارائه می‌کند. شرکت‌های مختلف از کره و چین و ژاپن تا دیگر نقاط جهان از این سیستم عامل به طور گسترده‌ای بهره می‌برند. تعلیق همکاری گوگل با هواوی نه تنها جلوی دسترسی تلفن‌های تازه شرکت چینی به سیستم عامل اندروید را می‌گیرد، بلکه مانع کاربری از خدمات محبوبی مانند گوگل پلی استور، جیمیل یا یوتیوب می‌شود. منبع خبری خبرگزاری رویترز تأکید کرده که هواوی تنها قادر خواهد بود به نسخه عمومی اندروید دسترسی داشته باشد و دیگر به نرم افزارهای انحصاری و خدمات خود گوگل دسترسی نخواهد داشت. نرم افزارهای انحصاری در مالکیت انحصاری پردازندگان است و نمیتوان آنها را تکثیر و توزیع کرد. به عبارتی برخلاف نرم افزارهای عمومی یا متن باز، امکان دسترسی به کد مبدأ نرم افزارهای انحصاری وجود ندارد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در 25 اردیبهشت ماه فرمانی صادر کرد که شرکت‌های آمریکایی را از خرید تجهیزات مخابراتی و فناوری از هر شرکتی که تهدیدی به گفته او برای امنیت ملی باشد منع می‌کند. این فرمان عملاً مسیر ممنوعیت استفاده از تجهیزات و خدمات هواوی را هموار کرد. در همان زمان شبکه بلومبرگ گزارش داده بود که تحریم‌های آمریکا ضربه مهلکی بر هواوی وارد خواهد کرد، چرا که نه تنها بازار آمریکا را از آن می‌گیرد، بلکه شرکت‌های آمریکایی را نیز از فروش فناوری‌های پیشرفته به این شرکت چینی منع خواهد کرد. هواوی هنوز واکنشی به این گزارش تازه نشان نداده است. شرکت هواوی در وبسایت خود می‌گوید به بیش از 170 کشور و منطقه خدمات و تجهیزات ارائه می‌کند. این رویدادها در حالی رخ می‌دهند که مذاکرات تجاری چین و آمریکا نیز با تردیدها و موانع تازه‌ای روبرو شده و دو کشور بار دیگر روند افزایش تعرفه‌ها بر کالاهای یکدیگر را پی گرفتند.
در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا با گزارشگر ورزشی همراه می‌شویم، فریبرز غریب. در هفته آخر مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا دوشنبه شب تیم‌های پرسپولیس و استقلال در برابر حریفان به میدان رفتند. اول از بازی پرسپولیس و اسد قطر بگین که در ورزشگاه آزادی انجام شد. آقای غریب.
بله، قبل از این بازی امشب پرسپولیس در گروه 4 حذفش قطعی شده بود. بازی امشب برابر اسد قطر جنبه تشریفاتی داشت هرچند، اما حیثیتی بود. به هر حال این بازی یه شبی بود که ژاوی، بازیکن صاحب نام بارسلونایی قبلی که اسپانیایی بود و خیلی صاحب نام بود و چند فصلی عضو اسد قطر، شب خداحافظیش بود. این یک نکته پررنگ بود. پرسپولیس 2-0 تونست شکست بده. یه سوپر گل زد مهدی ترابی، یه پاس گل هم داد که علی علیپور زد و پرسپولیس با شایستگی حذف شد، در ردیف سوم قرار گرفت بعد از اسد قطر و پاختاکور ازبکستان که البته یه بازی هنوز مونده، اما پرسپولیس با شایستگی حذف شد.
آقای غریب، استقلال هم در امارات با تیم العین بازی داشت، از این بازی چه خبر؟
استقلال هم در گروه سوم قرار داشت قبل از بازی امشب، هم مثل قرمزا حذفش معلوم شده بود، اما مقابل العین باز یه بازی حیثیتی هرچند تشریفاتی بود. این بازی هم 2-1 استقلالیا بردن در زمین العین، با شایستگی حذف شدن. من به یه مسئله اشاره بکنم، در مقابل هر دو تیم که اگر امتیازهای قبلی رو قدرش رو میدونستن و مخصوصا مشکل داوری به قول ورزشی ها و فوتبالی ها عضوی از فوتباله، ولی برای تیمای ایرانی در بازی های آسیایی بیشتر عضوی از فوتباله و جزی از بازیه، به هر حال نتونستن و استقلال هم سوم شد و از صعود باز موند.
آقای غریب، 45 ثانیه بیشتر وقت نداریم. ذوب‌آهن سومین نماینده ایران هم قرار بود سه‌شنبه در شهر کربلا با تیم از زورا مسابقه بده که گویا این بازی لغو شده. چرا این بازی لغو شد؟
چراییش رو به خاطر این دو روز اتفاقاتی که در عراق افتاده AFC اعلام کرده لغو شده، هرچند زوبیا خودشون رو رسونده بودن. ذوب‌آهن بهترین تیم ایران بود در لیگ قهرمانان، در گروه اول قرار داشت با 11 امتیاز، صعودش مسجل شده بود. با النصر قرار بود و بازی خونگیشو در ورزشگاه کربلا بزنه که اون هم اینجوری لغو شد و AFC گفته بعداً تاریخ رو اعلام میکنیم. و من فکر میکنم که ذوب‌آهن جور اون دوتا تیم حذف استقلال و پرسپولیس از آسیا بکشه و یکی از تیمهای خوب ایران بود در این فصل لیگ قهرمانان آسیا.
بسیار خوب، فریبرز غریب، خبرهای ورزشی زنده و تازه.
من نیز پیام انقلاب شما ملت ایران را شنیدم.
40 سال 40 گفتگو.
بعضی ها از نظامیان و بعضی ها نمیخواستن که علزت برن.
اون احساس که من داشتم احساس خطر بود.
از همون موقع بود که آقای خمینی هم شو باید برود رو تکرار کرد.
من دولت تعیین میکنم، من تو دهن این دولت میزنم.
رشته گفتگوهایی از فرهنگ قویمی،
هر سه شنبه ساعت 18:30 و 23:30، تکرار چهارشنبه ها 8:30 دقیقه بامداد و 12:30 دقیقه بعد از ظهر.
و نقطه پایان را بر مجله نیمه شب رادیو فردا همکارم مرداد قاسمفر می گذارد با برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک. شب و روزتان خوش و ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.
نمای دور نمای نزدیک.
جایزه ادبی مهرگان حالا 20 سالی می شود که توانسته در روزگار جوایز کم دوام ادبی مستقل و خصوصی به رغم هر شرایطی در کشور دوام آورد و سالانه با برگزیدن آثاری از میان تولیدات ادبیات داستانی داخل کشور برای خود جایگاهی تعریف کند. جایگاهی که ممکن است از سوی گروهی از اهل قلم حتی با انتقادها و خردگیری‌های هم همراه باشد، اما دو عنصر استقلال از نهادهای رسمی از یک سو و پایداری و سخت جانی به رغم مشکلات بسیار به طول دو دهه باعث شده که برای خود اعتباری بسازد. این جایزه از امسال دایره توجهش را از تولیدات داخل به نویسندگان مقیم خارج از ایران هم تسری داده، کاری که پیش از این به صورتی ابتدایی از سوی جوایزی دیگر آغاز شده بود اما با توقف همان جوایز بی تداوم ماند. مهلت ارسال آثار نویسندگان خارج کشور تا 31 اردیبهشت ماه تمدید شده است. این آثار می توانند به صورت چاپی، ارسال و یا PDF آنها به نشانی mehrganprize@gmail.com فرستاده شود. از علیرضا زرگر دبیر این جایزه در تهران دعوت کردم تا جزئیات بیشتری در این باره بشنویم. خوش آمدید به نمای دور نمای نزدیک. من مرداد قاسمفر هستم. خیلی خوش آمدین آقای زرگر. ابتدا یک توضیح مقدماتی بدید درباره این جایزه و اینکه چطور نویسندگان میتونن با شما تماس بگیرن، چطور آثارشون رو میتونن بفرستن.
به شما و شنوندگان برنامه‌تون سلام میکنم. این جایزه به آثاری که چاپ اول اونها به زبان فارسی در سالهای 2017 و 2018 میلادی منتشر شدن تعلق میگیره، چه به صورت نسخه چاپی باشن یا نسخه نشر الکترونیک، و ناشران نویسندگان میتونن فایل الکترونیک، فایل PDF کتاب خود رو به ایمیل دبیرخانه جایزه مهرگان به نشانی mehrganprize@gmail.com ارسال کنن. در این بخش جایزه مهرگان ادب، داوران مهرگان ادب خارج از کشور از چند تن از نویسندگان و منتقدان شناخته شده ایرانی هستند که در خارج از کشور اقامت دارند. تلاش میکنیم که برگزیدگان این جایزه در آخرین روزهای دسامبر سال 2019 قبل از سال نو میلادی معرفی بشن.
جایزه مهرگان برای نویسندگان خارج کشور میشه گفت بعد از جایزه ادبی که با عنوان بهرام صادقی ارائه میشد، میشه گفت اولین جایزه است که به طور جدی داره به روی این موضوع کار میکنه که نویسندگان خارج کشور رو پوشش بده. بحث های زیادی هم در همین سالها بوده درباره اینکه چرا جوایز داخلی توجهی به نویسندگان خارج کشور عمدتاً نمی کنن. چطور شد که جایزه ادبی مهرگان این تصمیم رو گرفت؟
بله، برستون برسونم که مجموعاً در بررسی هایی که ما در دبیرخانه جایزه مهرگان از کتاب های ادبی منتشر شده داریم، به تولید و نشر تعداد زیادی اثر در خارج از کشور برخورد کردیم و در یکی دو ساله گذشته این موضوع به طور جدی در دبیرخانه جایزه مورد بحث قرار گرفت که چه باید کرد. در همین فاصله اندکی که جایزه مهرگان ادب خارج از کشور فراخوان داده، تعداد زیادی اثر به دبیرخانه جایزه رسیده. دوستان ما در برآوردهایی که داشتند، ما حدود 450 تا 600 نفر نویسنده و کمی بیشتر شاید اهل قلم در خارج از ایران داریم که به زبان فارسی می‌نویسند. و نکته دیگر که باز بسیار اهمیت داره، شمار بسیار بسیار زیاد ایرانیان مقیم خارج از کشوره، جمعیتی که به تعبیر بعضی آمارها حدود 5.5 تا 6 میلیون نفره و اخیراً شنیدم در گفته مسئولین تراز اول ایران که این جمعیت رو حدود 7.5 تا 8 میلیون نفر تخمین زده بودند. این یعنی حدود 7.5 تا 10 درصد از شمار کل ایرانیانی که در جهان وجود دارند. بسیاری از نویسندگان ما که سالهاست در بیرون از ایران زندگی می کنند، بیشتر در اروپا، آمریکا، کانادا و تعدادی هم در ترکیه و استرالیا، فرهنگ کشور میزبانشون تأثیر گرفتند، زبان میزبان را آموختند، آثار غنی ادبیات اونها رو به زبان اصل میخونند، با ادبیات غرب آشنا شدند، دانش و تجربه زیسته بیشتری کسب کردند، خودشون هم یه پشتوانه ای از شعر و ادبیات غنی ما داشتند و به کمک تلفیق فرهنگ مهاجر و فرهنگ میزبان تونستند آثار ادبی خوبی خلق بکنند. حق هست که ما این رو ببینیم، اینو معرفی بکنیم، چه به خوانندگان داخل ایران چه در خارج از ایران.
یکی از مهمترین مسائل هر جایزه ادبی در تمام دنیا درست انتخاب کردن آثاره که اون هم عموماً در گروه آدم‌های متخصصیه که درگیر کار هستن و حرف و حدیثی درباره کارنامه تخصصیشون یا صلاحیتشون برای این کار وجود نداره، که اینجا مشخصاً منظورم بحث داوران هست یا هیئت انتخاب هست که در دو مرحله این کارو میکنن. شما در اطلاعیتون گفتین، اینجا الان در سال پیشین من گفتید که داورانی رو برای این آثار در خارج از کشور در نظر گرفتین با شما همکاری کنن، این داوران چه کسانی هستن؟
به من اجازه بدید به دلیل کاری که در شرف انجام هست و حساسیت هایی که این گونه جوایز دارن در مورد اسامی داوران تأمل کنم.
آیه زرگر، من میتونم تا حد نسبی درک بکنم که حساسیت هایی که شما بهش اشاره میکنید که چرا نمیخواید اسم داوران رو یا هیئت انتخابتون رو در خارج کشور مطرح بکنید به چه دلیلی هست یا اشاره به احتمالاً چه مسائلی داره، ولی میدونید که چنین جوایزی حتما شفافیت درش بایستی باشه، یعنی شفافیت ایجاد اعتماد میکنه که استقبال بیشتری بشه در فضایی به خصوص پرسو و تفاهمی که وجود داره. فکر نمیکنید که آسیب میزنه که نویسندگانی که میخوان آثارشون رو برای شما بفرستند ندانند که با چه هیئت انتخابی یا با چه داورانی طرف هستند؟
ببینید جناب قاسم فر، اصل حرف کاملا درست هست و شفافیت هم یکی از شاخصه های مهمی است که ما در دبیرخانه جایزه مهرگان بهش توجه میکنیم. ما 9 بخش جایزه مهرگان داریم، در همه بخش ها اعلام شده، منهای مهرگان ادب خارج از ایران که اون هم متعاقبا عرض نکردم اعلام نمی کنیم. عرض کردم اجازه بدید یه مقدار جلو بریم. من یه فرصتی از دوستان میخوام که حتما در چند ماه دیگه اسامی داوران مرحله مقدماتی و داوران مرحله نهایی کاملا روشن اعلام میشه و این داوران در دسترس شما و سایر دوستان روزنامه‌نگار ما هستند که مورد پرسش قرار بگیرند و پاسخگوی انتخاب‌های خودشون باشند.
زمانی که شما اعلام کردید که برای نویسندگان ایرانی خارج از کشور جایزه در نظر خواهید داشت و ارزیابی و قضاوت، یک حواشی طبق معمول به هر حال ساخته شد برای این موضوع و در بخشی از پایگاه خبری یا رسانه‌های کشور صحبت‌های مطرح شد، از جمله این که این جایزه جور دهنکجی هست به ارشاد یا ممیزی رسمی یا کتاب‌های مجوزدار داخلی. پاسخی دارید برای این حواشی؟
بله، دوستانی که این نکات رو مطرح می‌کنند واقعا شاید فضای مجازی رو نمیشناسن یا اون رو تعقیب نمی کنند. امروز به یمن این شبکه های هزار توی ارتباط جمعی دسترسی به آرا و عقاید و خریداری و تهیه انواع کتاب ها و نشر مطالب گوناگون، حالا اهم از ادبی و اجتماعی و سیاسی، تنها به اندازه فشار یه دکمه روی کیبورد یا موبایل یا آیپد و کامپیوتر شما وقت میگیره و همون اندازه زمان میبره. بنابراین یک ما در جایزه مهرگان تنها جستجوی ارزش‌های ادبی آثار هست و همونطور که عرض کردم معطوف به امر ادبی هستیم و چیز دیگری رو در اینجا
دنبال نمی کنیم.
به جز ارزش ادبی کار، آیا محدوده یا خط قرمز دیگه هم دارید شما؟
تا اونجایی که نظر و کوشش ما هست هیچ محدوده و مرزی نداریم. نگاه داوران ما معطوف به امر ادبی است و چیز دیگری در اون تأثیر نخواهد داشت.
آنچه که شنیدید گفتگوی من با علیرضا زرگر، دبیر جایزه ادبی مهرگان بود ساکن تهران، درباره بخش جدید این جایزه که به داوری آثار نویسندگان خارج از کشور اختصاص یافته. من مهرداد قاسم‌فر هستم. سپاس و تا هفته بعد.